بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه الصلاه و السلام هستیم. جلد سوم رو میخونیم. سوال 72. سوال 72 مفصل بود. بحث در رابطه با این بود که ارتباط سوره کهف با قائم آل محمد چیه؟ به طور خاص سه تا قضیه در سوره کهف ذکر شده. این سه تا ارتباطی با جریان قیام قائم آل محمد و اصحاب و انصارش دارد یا خیر؟ اون ارتباط چیست؟ داستان اول داستان اون جوانهایی بود که فتیتون آمنو برب بهم، جوانهایی که کفر به طاغوت ورزیدند و ایمان به خدا آوردند و به غار پناهنده شدند برای اینکه دست از اعتقاد حقشون بر ندارند و از شر تواقیت زمان در حقیقت در امان باشند. سید سلام الله علیه ارتباط این جریان رو با قائم آل محمد و اصحابش که همون اصحاب کهف هستند، برخی از اصحاب قائم، جوانهایی در کوفه و بصره ذکر کرد. رسیدیم به جریان دوم. جریان دوم جریان ملاقات حضرت موسی علیه السلام با عالم بود، عالم علیه السلام. خب این عالم سید فرمودند که به وجود جسمانی نیامده بود رو زمین، بلکه او همون قائم آل محمد بوده که وقتی حضرت موسی گمان کرد دیگه عالم تر از او در زمین خدا کسی عالم تر از او نیست در جهان، خداوند به جبرئیل وحی کرد که برو این بنده ما رو دریاب که داره هلاک میشه. خب سر تا سر این داستان پر از رمز و راز و معرفت و اخلاق و توحیده. اگر بنده ای به هر مرتبه‌ای که رسید گمان کرد از دیگران برتره، بهتره یا بهتر از او دیگه وجود ندارد، این نقطه هلاکته که اگر خداوند دست این بنده رو نگیره او بنده سقوط خواهد کرد. خب پس عبد صالح یا همون عالم قائم آل محمد بود. سه جریان مرموز اینجا اتفاق افتاده که قرآن کریم این ستا رو ذکر میکنه پر از رمز و رازه. اول اینکه سوار کشتی شدند و این کشتی رو عبد صالح زد معیوبش کرد، کشتی که امانت مردم بود زد معیوبش کرد. اسرار اینو و اینکه حقیقت این کشتی چی بوده و اون مساکین چه کسانی بودن سید سلام الله علیه بیان کرد در جلسه قبل بعضتون رسید. جریان دوم قصه قتل اون غلام بود، جوان متدین مذهبی که عبد صالح رو کشت در حالی که اون جوان کاری نکرده بود. یک جوان مؤمن و مذهبی متدین عبد صالح رو زد کشتش و سید سلام الله علیه اسرار و معارف مربوط به این رو هم بیان کرد. حالا این دو و در حقیقت این سه قضیه دیوار که دیوار دور اون گنج ساختن هم میرسیم امروز میخونیم. بعدن در انتها امام علیه السلام میفرماید که اینا چه ارتباطی با قصه قیام قائم آل محمد داره و عبد صالح چی میخواست به موسی بیاموزد. این کارهایی که اونجا کرده در زمان قیام خودش قائم آل محمد انجام میده، هم اون کشتی رو زده سوراخ کرده در زمان قیامش، خود قائم آل محمد کشتی رو زده سوراخ کرده و هم خدمت رو عرض کنم که آن جوان بیگناه متدین رو زده کشته یا میزنه میکشه و همین که دور اون گنج دیوار میسازه. حالا بریم قضیه دیوار رو بخونیم. بعد از این وارد قضیه ذوالقرنین میشیم چون سوال سه بخش داشت. ارتباط قائم آل محمد با جریان اصحاب کهف چی بود که گذشت؟ ارتباط قائم آل محمد با جریان ملاقات موسی و عبد صالح چی بوده؟ اون سه تا حکایت که امروز داریم میخونیم آخریشو و ارتباط قائم با ذوالقرنین که بسیار زیباست، اونم میرسیم ان شاء الله. خب قصه جدار دیوار می‌فرماید که این دیوار و هو جدار بیت لغلامین یتیمین، دیوار خانه دو تا جوان یتیم بود. ای انهما صالحان، قرآن چی فرموده؟ گفته این بر دو یتیم بود. این دو یتیم یعنی چی؟ سید می‌فرماد این دو یتیم معناش یتیم این نیستش که پدر نداره، یتیم یعنی تنها، الفرید و فی قومه هو الیتیم، الفرد و فی قومه کسی که تنهاست. حالا چرا بچه که پدر نداره پدر مادرش از دو نفته میگن یتیم؟ چون تنهاست. پس یتیم یعنی تنها. اون وقت چرا به آل محمد میگن ایتام، ایتام آل محمد؟ به خاطر که اینا تنهان. یعنی چی؟ اینو قبلا تو جلد اول متشابهات خوندیم، یعنی به حدی رفتن جلو، جلو افتادن در مسیر فنا عبودیت که اونجا کسی بهشون نرسیده و اینا نگاه میکنن تنها هستن. پس این که امیرالمومنین سلام الله علیه تنها بود، اصلش یعنی این تمام ائمه اطهار، تمام حجت ها در زمان خودشون تنها بودند. خب و لذا وقتی هم گفتن چرا قیام نمی کنیم، گفتن ما تنهاییم، یعنی کسی نیومده. این موقع هم قیام بکنیم باید کسانی باشن که همراهی خودمون یا اقلا یه پله قبل از خودمون بتون همراهی کنن با ما، این رسالت سنگین الهی رو به دوش بکشن. کسی رو نمی بینیم، اما قائم آل محمد این ویژگی رو داره که 313 نفر که به آسمان هفتم رسیدن اون رو یاری میکنن. یعنی اگرچه او هم یتیم هست اما اصحابش هم یتیم هست، یعنی مجموعه ایتام جمع میشن و یک حرکت عظیمی رو محقق میکنند. خب ابتدا در آسمان و بعد در زمین. میفرماید که این دیواری که اینا اومدن ساختن دیوار خانه دو غلام یتیم بود. یتیم یعنی چی؟ یعنی دو تا انسان صالح. چون یتیم هو الفرد و فی قومه، اون کسی است که در قوم خودش تنهاست. الذی لا یلحقه احد فی الصلاح و التقوی و الطاعه، یعنی تنهاست چون کسی در صلاح و تقوا و اطاعت خدا بهش نرسیده. این تنها تک افتاده، به قول ما تو آفسایده. خب قرآن کریم میگه این گنجی بود که بر دو تا غلام یتیم بود. سید فرمود یتیم یعنی چی؟ دو تا غلام صالح. اما اون گنج چی بوده؟ میفهمید بله یه گنج مادی هم بود، اما عبد صالح که آمد دیوار ساخت به خاطر این گنج مادی نبود، بلکه به خاطر علمی بود که همراه این گنج مادیه، نوشته هایی که پدر بر اینها گذاشته بود. و چون مردم اون روستا استحقاق و لیاقت این معارف رو نداشتن، عبد صالح اومد دورش دیوار کشید تا زمانش برسه اینا بزرگ بشن خودشون میره استفاده کن از این. میخونیم عبارتو میگه والکنز الذی تحت الجدار کان اموالا و ذهبا ادخرها لهما ابوهما و کتب لهما نصیحتا و ادخرها لهما مع الکنز. آن گنجی که زیر دیوار بود اموال و طلایی بود که یعنی جواهرات که پدر مادرشون برای این دوتا پسر ادخار کرده بودن، ذخیره کرده بودن، به ارث گذاشته بودن، درسته؟ اما یک نصیحتی هم، یک معرفت اخلاقی هم نوشته بودند برای دو تا آقازاده و همراه با اون گنج اینا ذخیره کرده بودن. خب سید میفهمد اهل بیت عصمت و طهارت به همین نصیحت و به همین معرفت میگن گنج، نه به اون طلا و نقره عالم دنیا. میبینید در روایت امام باقر علیه السلام میفرماد ما اهل بیت گنجی در طالقان داریم، طلا و نقره نیست، بلکه 12,000 مرد در خراسان هم که شعارشان احمد احمده. گنج اهل بیت اینا هستن، طلا و نقره سنگ بی ارزشی است از دانها سیاه. یا الله، می‌فرماید که ولهذا فإن أهل البيت عليهم السلام كانوا يعتبرون هذه النصيحة هي الكنز الحقيقي لا أن المال والذهب هو الكنز. أهل البيت عليهم السلام این نصیحت را همون گنج حقیقی می‌دانستند، نه اینکه مال و طلا و اینها را گنج بدانند. خب نصیحت چه بوده؟ می‌فهمد همچنان که امام صادق علیه السلام فرمود اون نصیحت که گنج حقیقی بوده این بوده که فرموده اینی انا الله لا اله الا انا، توحید، من خودم خدا هستم، هیچ الهی غیر از من نیست. این توحید. ادامه من ایقن بالموت لم یلحق سنه، اسنان که میگن این دندون ها مفرسنه، کسی که یقین به مرگ داشته باشه هرگز نیشش باز نمیشه، نمیخنده. کسی که بفهمه که داره به کجا میره یقین به مرگ داشته باشه چجور میتونه بخنده. و من اقر بالحساب لم یفرح قلبه، کسی که اقرار به روز حساب داشته باشه، به قیامت اقرار داشته باشه، قلبش هیچ وقت شاد نمیشه، هیچ وقت خلاصه شادمانی و بدمستی نمی کنه. و من آمن بالقدر لم یخش الا ربه، خیلی واقعا گنجه کسی که ایمان به قدر، به تقدیر، به ربوبیت خداوند داشته باشه از کسی جز پروردگارش نمی ترسه. کسی که از غیر خدا میترسه یعنی یک اون غیر خدا رو منشأ اثر میدونه، میگه آقا این یک کاری میکنه، ضرری به من میزنه، نفعی برای من ایجاد میکنه. اما کسی که واقعا به قدر الهی، به تقدیر الهی، به ربوبیت خدا، به کارگردانی تمام عیار خدا ایمان داشته باشه غیر از خدا نمیترسه. خب حالا چرا اومده عبد صالح عالم علیه السلام چرا اومده دور این گنج دیوار کشیده؟ سید میفهمد و هذه الحکمه و النصیحه هی حرب على بخل اهل هذه القريه الذين ابوا ان يطعموهم وهذا سبب اخر لبناء الجدار. آقا یک دلیل این که دیوار کشید دورش این بود که این دو تا جوان صالح بودند و این گنج به دست خودشون برسه تا بزرگ بشن. عبد صالح آمد دیوار کشید، استجابت کرد دعای پدر مادرشون. دیگه چی؟ میفهمد این حکمت و نصیحت هر بست بر، یعنی دشمن است، مخالف است با بخل اهل اون قریه. اهل اون قریه، اهل اون روستا، منطقه حاضر نشدن این مهمان ها رو غذا بدند. پس معلومه که اینها لیاقت و استحقاق این گنج رو نداشتند، لذا عبد صالح دورش حصار کشید. خب بعد میفرماید با فی بناء الجدار آیتون اخرى للمتبسمین و هم آل و محمد علیهم السلام و هی انه حاجز مانع بین اهل القریه و بین الاخلاق الكریمه او کنز الغلامین الیتیمین. و فی الحقیقه ان الذي بنى الجدار هو بخل اهل هذه القريه وفي بناء الجدار ايات لا يعقلها الا العالمون. میفرماید در این ساختن این دیوار یک نشانه دیگری هم است برای متوسمین. متوسمین یعنی آل محمد. متوسم می‌نویسم اینجا، متوسم یعنی کسی که سمه و نشانه میگیرد، وسمه، وسم، سمتون، که اینا سمتون همون وسمه دیگه، چون تو قواعد صرف اومده وقتی که یک مصدری فاعل فعلش یعنی همون حرف اولش از حروف، خدمت تو عرض بکنم که معتل باشه، یعنی واو و یا و اینا باشه، حذفش میکنن واو باشه به طور خاص، حذفش میکنن به جا آخرش ت اضافه میکنن، مثلا چی؟ میگن صلتون، صلتون این همون وصله، ثقتون یعنی وثق، دقت کردید؟ و اینجا همینطور وسمه که وسم میشه سمه، نشانه بله، آل محمد متوسمه. یعنی چی؟ آل محمد نشانه میگیرن، یعنی خدای سبحان در همه چیز عالم داره حرف میزنه، اما کیا میفهمن؟ متوسمین، کسانی که نشانه پیام و کلام و سروش خدا رو میشناسن. داره راه میره یه مرتبه نگاش به دیوار میفته، میگه یه نشانه است، فلان علامت رو دیوار فلان نشانه است برای اینکه آقا فلان تذکر میخواد بهم بده. اینی که وصله به ملکوت متوسمه، در اصل آل محمدن آن متوسمی. خب ساختن این دیوار یک نشانه دیگری داشت برای متوسمین، برای آل محمد. چی؟ و اون هم که آن دیوار حاجز و مانعی بود، سدی بود بین اهل روستا و بین اخلاق کریمه که همون گنج دوتا جوان بود. سید میگه در حقیقت آن چیزی که باعث بنای این دیوار شد بخل این قریه بوده. اهل روستا بخیل بودند، انسان بخیل محروم میشود از لطف، انسان بخیل محروم میشود از گنج، انسان جواد و بخشنده و کریم مورد لطف قرار میگیره، مورد رزق قرار میگیره. و این شکرتم لعزیدن میکن، دیواری که بین اینها بود و بین آن گنج، بخلشون این دیوار رو ساخت. یعنی اگر اینها بخیل نبودند، ها ببین این دوتا چرا قضا طلب کردن از اهل اون روستا؟ طلب کردن ببینن که آقا اینا چه کاره هستن، دقت کردین؟ ببینن اینا چه کاره هستن. در حقیقت دوتا رسول خدا بودن برای آزمایش اینها، آزمایش مردم روستا. خیلی حرف اینجا برای گفتن است. ببینید عزیزان یه مثال میزنم. حضرت فرمود از سائل رسول الله، اون کسی که میاد از شما چیزی طلب میکنه، میاد گرسنم نونی بدید، غذای بدید، جایی بدید، مأوای بدید، پوشاکی به من بدید، این فرستاده خداست، خدا اینو فرستاده، شما آزمایش میشید، اگر بهش عطا کردید اولا در امتحان برنده شد، عطای بدون منت و اذیت، عطای مخلصانه. اگر بهش عطا کردید اولا در امتحان پیروز شدید و خداوند روزی مضاعف به شما میده. فرستاده خدا بوده، آمده بوده یه فیضی برای شما، شما بالاخره این پولو داری به فقیر نداده بودی میدادی بالاخره برای کار دیگه، اما این ماندگار شد. خب میفرماید آن چیزی که جدار و دیوار بنا کرد همان بخل اهل این قریه بود، و در بنا کردن این دیوار آیاتی است که غیر از عالمان تعقل نمی کنند آن را. خدا انشاءالله همه ما رو به درک و فهم این توسمات برسونه که این جریان دیوار ساختن بین مردم قریه و اون گنج حقیقی از چه چیزهای حکایت میکنه. خب مسئله بعدی، سید میفرماید که یبقا ان نعرف ان عمل العالم کان کعمل الملائکه لا یسبقونه بالقول و هم بامر یعملون فکان منفذا لامر الله سبحانه و تعالی و جمیع الاعمال الثلاثه التي قام بها کانت بامر من الله. این مسئله رو باید متذکر شیم اینجا که اون کارهایی که عالم علیه السلام انجام داد مانند کارهای ملائکه است. ملائکه قرآن در موردش چی میگه؟ لا یسبقونه و بالقول و هم به امر یعملون، پیشی نمیگیرن از خدا، در هیچ حرفی در هیچ کاری مقدم نمیشن بر اراده خدا، امر او رو انجام میدن. پس عالم علیه السلام مجری امر خداوند بود، از خودش اراده ای نداشت. و تمام اون سه تا کاری که انجام داد، چه آسیب زدن به کشتی، کشتن جوان و بنا کردن این دیوار، هر سه تاش به امر خدا بوده. اما طلب از کجا بوده؟ امر از خدا بوده، اما طلب از اون کسی بوده که دعا کرده. و کانت به طلب من اصحاب هالذین عملت لاجلهم، مردم صالح مخلص دعا میکردن، مثل اینکه جریان اول رو دیدیم، مساکینی بودن از خدا خواسته بودن که این کشتیشون، این سرمایهشون در اختیار یاری کردن دولت طاغوت قرار نگیره، درسته؟ لذا خداوند عبد صالح رو به مثابه یک ملکی فرستاد که این کشتی رو یه عیب و ایرادی درش ایجاد بکنه که طاغوت از این صرف نظر کنه. پس دعا از سمت مساکین بود، امر از ناحیه خدا بود، اجراش از ناحیه عبد صالح. و همینطور در خصوص جریان قتل غلام، پدر و مادرش طلب کرده بودن ذریه صالح، خداوند امر کرد و عبد صالح اون به عنوان یک ملک، اون جوان ناصالح که در آینده به خاطر تکبرش انسان خبیثی میشد اونو کشت تا اینا ذریه صالح به جاش پیدا کنن. و همینطور در خصوص جریان دیوار، خب دیوار برای پدر این دوتا غلام بود، دوتا جوان بود، او از خداوند خواسته بود که اینا باقی بمونه برای ایتامش و خداوند امر کرد و عبد صالح انجام داد. خب پس چی شد؟ همه این ستا کار به امر خداوند بود، یک به طلب اصحاب اونا بود که اونا از خدا خواسته بودند، دو سعی استجابت دعاهم، عبد صالح فقط مجری بود دعای اینها رو استجابت کرد. فسفینتو خلقت به طلب من اصحاب ها، کشتی به خاطر این که صاحب کشتی ها خدا از خدا خواسته بودن پاره شد، ایراد پیدا کرد. والفتا قتل به طلب من والدی، جوان کشته شد به خاطر این که پدر و مادرش دعا کردن، طلب کردن. والجدار اقیم به طلب من والد الغلامین، دیوار برپا شد به خاطر این که پدر اون دوتا جوان دعا کرده بودن. و کل به هذه الطالبات کانت به دعا و تضرع الله من اناس مؤمنین و مخلصین لله سبحانه و تعالی، همه این ستا طلب با دعا و تضرع به سمت خدا از جانب مردم مؤمن مخلص خدا بوده، انسانهای مؤمن متوجه به خدا، متضرعانه دعا کردن، مخلصانه طلب کردن و خداوند به وسیله عبد صالح اینا رو اجابت کرد. خب و کل اعمال العالم علیه السلام عادت بالخیر کثیر علی اصحابها، حضرت موسی علیه السلام با اینکه نمیدانست آینده اینها چیه، یعنی اگرچه عالم بود اما سید فرمود که این علمش به باطن حال بود نه به باطن آینده، لذا اعتراض میکرد. عبد صالح میگفت شما صبر بکنی به زودی میفهمی، یعنی به زودی میفهمی که سر این کاری که من کردم چیه. سیر اینجا رو نها کنید، هر ستای اینها در نهایت کار خیری بود، هیچ کدومش مضر نبود، همش خیر بود، یعنی صاحبان کشتی به دعاشون رسیدن، پدر مادر آن جوان به دعاشون رسیدن، استجابت شد، پدر اون غلامین یتیمین هم به خواستشون رسیدن. میگه که پس سفینه حفظ شد و لم یضطر اهلها لمعونت الظالم، اون کشتی حفظ شد و اهل کشتی مجبور نشدن که کشتیشون در اختیار حکومت ظالم قرار بدن. و الغلام العاق ذو الباطن الاسود قتل و ابدل ابوی به فتات صالحت بارت ولدت الانبیاء، آن پسر جوانی که عاق والدین بود و دارای باطن سیاه بود کشته شد و تبدیل شد به جای اون به پسر عاقبت به شر، خداوند به پدر مادرش یک دختر صالح نیکوکار داد که اون دختر شد مادر انبیا. انبیایی از به دنیا آمدند. خب پس اینم خیر شد، ظاهرش شر بود، حقیقتش خیر بود. و الجدار حفظ المال و الذهب و الحکمه من انتصر لغیر اهلها. آن دیوار چی؟ مال و طلا و حکمت را که گنج حقیقی بوده را حفظ کرد از اینکه به غیر اهلش برسه. هر ستاش در نهایت خیر بود. خب حالا اینجا روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام میاره. و قالت صادق علیه السلام و کان مثل السفینه فیکم و فینا ترک الحسین البیعته لمعاویته. این بسه کسایی که ادبیات عرب و نحو اینا میخونن، این خوندن این عبارت و ترکیب کردنش خیلی جالبه. و کان مثل السفینه فیکم و فینا، این شد اسم کانه که مرفوعه، ترکل حسینه، این خبر کانه منصوبه. خب البیعته، این البیعته چون بیعت اینجا مفعول برای ترک، برای مصدر ترک، لمعاویته، معاویه چون علم هست و تأنیس هم داره، دو سبب از اسباب منع صرف داره، غیر منصرفه دیگه، نمیگن لمعاویتن، میگن لمعاویته. خب و کان مثل الغلام فیکم قول الحسن ابن علی لعبید الله ابن علی لعنک الله من کافر فقال له قد قتلته یا ابا محمد و کان مثل الجدار فیکم علی علی والحسن والحسین علیهم السلام. امام صادق علیه السلام میاد برای مردم شیعیان در زمان خود حضرت متشابه این داستان رو محکم میکنه. در حقیقت میگه تأویله، چون قرآن مثل شمس و قمر در جریانه دیگه، میگه این در جریان اهل بیت تمثل چه اتفاقاتی بوده. میفرماید که مسئله کشتی در بین شما و در ما اینه که امام حسن علیه السلام بیعت را برای معاویه رها کرد. مثلا امام حسین علیه السلام بیعت را برای معاویه رها کرد، یعنی بیعت شکنی نکرد با معاویه. همون بیعت سابقی که مصالحه‌ای که امام مجتبی علیه السلام مجبور شده بود بهش تن در بده به خاطر بیغیرتی و نصرت نکردن شیعان اون زمان، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. امام حسین علیه السلام وقتی نوبت امامتش رسید متعرض معاویه نشد، همون بیعت با معاویه، نیامد اعلام خروجی بکنه علیه معاویه. امام صادق فرمود این مسئله کشتی در زمان ماست. یعنی چی؟ میخواست سالم برسه. قرار بود ابا عبدالله حسین علیه السلام یه کاری انجام بده. این اگر میامد اونجا وقتی که برادرش ما مجتبی از دنیا رفت سلام الله علیه میگفت ما با معاویه بیعت رو میشکنیم، بیعتی نداریم، همونجا قضیه ختم پیدا میکرد، به واقعه عاشورا نمیرسید که مبدع تاریخ شیعه، تاریخ اهل بیت. لذا ما حسین علیه السلام کاری نکرد، این سفینه معیوب باشه بهتره. بله بذار طاغوت گمان کنه که بله ما در تحت بیعت معاویه هستیم و کاری با حکومت معاویه نداریم. معاویه که به درک واصل شد لعنت الله علیه، خودش خود معاویه نقض عهد کرد و آمد یزید رو به عنوان وارث نصب کرد. اونجا سید الشهدا گفت نه ما بیعت نداریم، بیعتی با این نداریم. اونجا خروج کرد علیه یزید. پس در حقیقت سید الشهدا با این عمل که بیعت برای معاویه رها کرد، باشه متعرضش نشد، در حقیقت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه آمد این سفینه رو، این کشتی رو خواست برسونه به مقصد. مقصد کجاست؟ مقصد کربلاست، برای اون عمل. خب مسئله آن جوان، آن جوان در بین ما چیه؟ این که امام حسن مجتبی به عبید الله ابن علی فرمود لعنک الله من کافر، به عبید الله ابن علی که پدرش آدم خوبی بوده، اما خود عبید الله آدم بدی بود در باطن. حضرت امام حسن مجتبی فرمود خدا لعنتت کنه تو که کافری. فقال له قد قتلت یا ابا محمد، بهش گفت که ای ابا محمد، امام حسن، امام حسن مجتبی تو کشتیش. وای حرف. و قضیه دیوار در بین ما اهل بیت، در بین شما، مسئله علی ابن ابی طالب و امام حسن، امام حسین علیهم السلام. یعنی امام حسن و امام حسین همان دو یتیم بودن، نحن ایتام و آل محمد، و آن پدر علی ابن ابی طالبه. عبد صالح آمده چه کار کرده؟ آمده اون میراثی که امیرالمومنین گشته، اصل میراث و گنج چی بوده؟ علم بوده، اما مردم اون زمان تحملش و لیاقتش رو نداشتن، یک دیوار کشیده تا زمان قدرت اهل بیت علیهم السلام برسه، این کنز و این گنج رو اخراج میکنند، این وصیت رسول الله و این کنوز طالقان و این علم قائم آل محمد آن روز اخراج میشود برای مردم. این میراث امیرالمومنین بوده، اما مردم اون زمان شایستگیشو نداشتن، لذا درش دیوار کشید. لذا امیرالمومنین فرمود علم همش تو سینه منه، لو وجد تو حمله، کسی لیاقت نداره، کسی حامل این علم نیست، لذا من سکوت کردم. لذا امیرالمومنین وقتی در مورد فرمانده جیش الغضب، امیر جیش الغضب صحبت کرد، بلند شد از جا فرمود باقرن رجل من ذریتی یقال حدیث قطرا، شکافنده آن مردی از نسل من است که حدیث را میشکافند. یعنی ما حرف زدیم گفتیم برای اسرار رموزشو نتونستیم بیان بکنیم، باز بکنیم، چون مردم تحملشو ندارن، کسی حامل این علم نیست، اما اون امیر جیش الغضب قائم آل محمد میاد اینا رو باز میکنه. خب حالا برسیم سراغ زمان قائم. در زمان حضرت موسی چی بود؟ سر اینها سید بیان کرد. سر کشتی و سوراخ کردنش چی بود؟ بیان کرد. سر اون غلام و کشتن غلام بیگناه چی بود؟ بیان کرد. سر آن دیوار ساختن چی بود؟ بیان کرد. در زمان ائمه اطهار چی بوده؟ امام صادق علیه السلام بیان کرده. اما در زمان قائم، در زمان مهدی، خیلی اینجا مطلب دقیق و عمیقه، انشاءالله عزیزان توجه مضاعف بفرماید. میگه ولی زمان القائم علیه السلام سفینتون و غلامون و جدارون تحته کنزون ایبان. زمان قائم علیه السلام هم باز یک کشتی است، یک جوان ظاهرن بیگناه است و یک دیوار که زیرش گنجه. در زمان قائم کشتی چیه؟ جوانی که کشته میشه چیه؟ و دیواری که زیرش گنجه چیه؟ اما سفینه و هی لاصحاب القائم علیه السلام فتعاب لتحفظ من الطواغین یبهر فی شبهت لیستبین ای القائم کما ورد عنهم علیهم السلام. اما زمان قائم، خب زمان قائم اون کشتی چیه؟ اون کشتی برای اصحاب قائمه، مسکین ها که دعا میکنن خدا حفظمون کنه، خدا یا تا انقلاب مهدی ما رو حفظ بکن، برسیم به رکاب مهدی صاحب از زمان، خدای متعال میخواد اینا رو حفظ کنه برسن دست صاحبشون. چی کار میکنه؟ این کسانی که نوشته شده است در عالم زر امتحان کرده شدن و قرار گذاشتن، لبیک گفتن که ما در زمین قائم را یاری میکنیم. خب اینا اگر خوشکل و مشکل و ترتمیز و موفق و سالم و پولدار و همه چی تمام باشن، تواقیت شیاطین جن و انس درشون تمام میکنن، میگه این خیلی ماشاءالله از ماشاءالله آدم موفقه، بهمش برنامه ریزی کنیم واسه جناح چپ و جناح راست و ولایت فلان و ولایت فلان. اونهایی که برای قائم هست، اونهایی که واقعا دعا کردن و خواستن خدایا ما برسیم به دست امام مهدی، یار امام مهدی باشیم، یار کس دیگه نمیخوایم باشیم، برای کس دیگه، برای تواقیت دیگه جایگاه قائل نبودن، اصل هدفشون امام مهدی بوده، اینها این کشتی برای اصحاب قائم عیب درش پیدا میشه. سبحان الله. یعنی نگاه میکنی آدم طلبه بوده ولی یه اتفاقات در زندگیش افتاده که آقا اون جایی که مستحقش بوده و مثلا میتونسته فرض کنید آدم مطرحی بشه، آدم فعالی بشه، استاد معروفی بشه، نشده. چرا؟ عیبی درش ایجاد کرده قائم آل محمد که این کشتی عیب داشته باشه و سالم نرسه به ساحل. اگه سالم برسه به ساحل تواقیت میگن چیز خوبیه، اینو برداریم برای خودمون. یه کاریش کرده قائم آل محمد که تواقیت بگم آقای به درد نمیخوره. فلانی آقا این معتاد شد دیگه، تواقیت میگم نبش کن، این یه آدم رزیه، این یه آدم به درد نمیخوره. اما بعدن این یه دعوت قائم آل محمد رو اجابت میکنه. سید میگه این کشتی رو خود عبدالصالح آمده سوراخ کرده، چون اینها میخواستن سالم برسن به دست امام مهدی، پس باید یه عیبی درشون ایجاد میکرده که تواقیت اینا رو استفاده نکنن و اینها رها بشن به عنوان افراد بیخاصیت، افراد منزوی، افرادی که به درد نمیخورن، تا امام مهدی بیاد اینها رو ترمیم بکنه و استفاده کنه. دقت کردی؟ حالا چرا انصار قائم هر کم درش یه عیبی بوده؟ دلیلش اینه که عبدالصالح اونجا خواست به موسی بن عمران بگه این کشتی اگر بخوای حفظ بشه و به دست طاغوت نیفته باید یه عیبی درش باشه. اما جریان غلام، اون جوان بیگناهی که کشتش چی؟ میگه در زمان قائم هم یک غلامی هست کشته میشه. چرا کشته میشه؟ لأن باطنه اسود و مصاب بدای ابلیس لعنه الله انا خیر من. اون جوان در زمان قائم آل محمد کشته میشود چون باطنش سیاهه، مریض، مبتلا به داء ابلیس، به بیماری ابلیس. بیماری ابلیس لعنت الله علیه چی بود؟ این بود که میگفت من از تو بهترم، انا خیرم، من از این اطاعت نمی کنم، من بهتر از اینم، آقا من از این مسئولی که مکتب امام تن نصب کرده برای من اطاعت نمی کنم، من از این بهترم، چرا من مسئول نباشم این مسئول باشه. سید میفرماد این بیماری ابلیس، بیماری ابلیس این بود که انا خیرم. خب قائم میاد این کسی که بیماری انانیت داره، بیماری ابلیس رو داره، میگه انا خیرم من، اینو میکشه. ببین وقد ورد عنهم ان القائم علیه السلام یقتل احد من یعملون بین یدی و من المقربین من. در غیبت نعمانی روایت آمده مراجعه بفرمایید که هشام ابن سالم از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که هنگامی که بین الرجل علی رأس القائم یأمر و ینهی اذ امر بضرب عنقه، یه مردی در مسجد کوفه ظاهرا کنار قائم ایستاده و هی امر و نهی میکنه، دستور میده فلان کار بکنید، فلان کار درسته، فلان کار غلطه، هی امر و نهی میکنه به انصار، خودش رو بالاتر از دیگران میدونه. اذ امر بضرب عنقه، قائم دستور میده گردنشو بزنید. فلا یبقا بین الخافقین الا خافه، دیگه در بین مشرق و مغرب عالم همه میترسن از قائم، مثلا میگه اون شوخی نداره، این با اصحاب مقرب خودش اینجور عمل میکنه، وای به حال دیگران. خب قائم علیه السلام یکی از کسانی که بین دستانش کار میکنه رو میکشه، یکی از مقربین خودش، از نزدیکان خودش. چرا؟ به خاطر اینکه بیماری انا داره، بیماری منیت داره، امر و نهی میکنه، بیماری ابلیس رو داره، وقتی میگن سجده کن اطاعت کن میگه نه من بهتر از اینم. خب من اینو اگر نکشمش بعدن این نفسش، این منیتش خود اون رو و دیگران رو میکشه. لذا گفتن قائم به حکم داوود حکومت میکنه، به باطن ها عمل میکنه برخلاف انبیا و ائمه گذشته در زمان حکومت شد. خب حالا بریم سراغ جریان اون کنز، اون گنج. اون گنج چی بوده؟ اون گنجی که عبد صالح دورش خدمتتون عرض بکنم که دیوار گذاشته بود، دیوار بنا کرد. و اما کنز و ف یخرج من تحت الجدار و یبث فی الناس و هو علم آل محمد. اون گنجی که عبد صالح دورش دیوار کشید چی؟ اون گنج که زیر دیواره و بین مردم بث میشه، منتشر میشه، همان علم آل محمد است. حالا دقت کنید به این روایت. امام صادق علیه السلام فرمود علم 27 حرفه، تمام آنچه که آمده است فجمیع ما جاءت به الرسل حرفان، هر چی که رسولان الهی آوردن دو حرفه. فلم یعرف الناس حتی الیوم غیر حرفین، مردم تا امروز بیشتر از دو حرف از علم یاد نگرفتن. فاذا قام قائمنا اخرج الخمس و العشرین حرفا، وقتی که قائم آل محمد قیام بکند آن 25 حرف را اخراج می کند. و بعد صحاف ناس، این علم رو، این 25 حرف علم را بین مردم منتشر می کند. و ضم الیها الحرفین، و دو حرف دیگر هم بهش ضمیمه می کند. حتی یبثها 27 حرفا، تا بشه 27 حرف. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دقت کردی چی شد؟ تمام داستان موسی با عبد صالح هم یه تمام میشه. یه خلاصه ازش بگیم، بعد اگر فرصت شد جریان ذوالقرنین رو هم، طولانی نیست زیاد، بخونم، اگر فرصت نشد باشه برای فردا. امام علیه السلام فرمودن ارتباط این قضیه ملاقات موسی و عبد صالح با جریان قائم آل محمد چی بوده. اولا فرمودن که اصلا حقیقت این جریان در زمان حضرت موسی چی بوده، اون مساکین چجور گدایی بودن که کشتی داشتن، اون جوان رو برای چی زده کشته، آیا این قصاص قبل از جنایت نبوده، اینها رو در جلسه قبل خوندیم. و این دیوار چی بوده، این دیوار رو چرا بنا کرده، بعد ارتباطش با زمان قائم آل محمد. با زمان قائم آل محمد ارتباط داره، چون فرمود کشتی در زمان قائم آل محمد همان کشتی انصاره، کشتی انصار و اصحاب قائم، که خود قائم یه عیبی درش ایجاد میکنه که طاغوت صرف نظر کنه بگه آقا این سید، این شیخ، این مهندس، این دانشجو، این کشاورز به درد نمیخوره، اصلا توجه نکنن به شیاطین. سبحان الله، چه کسی عیب و ایجاد کرد درش؟ قائم آل محمد اجرا کننده این بود. امر رو کی داد؟ خدا. دعا رو کی کرده بود؟ همون کسی گفته خدایا نسل ذریه ما رو از یاران امام مهدی قرار بده. واقعا مخلصانه خواسته بود، خب نسل ذریه تو اگر قرار از یاران امام مهدی باشن دیگه نباید یاران فلان و فلان باشن، پس یه عیبی درش ایجاد میکنن که فلان و فلان بیخیال این بشن، بگم بابا این به درد نمیخوره، این بصیرت نداره، این نمیدونم خدمت تو عرض کنم که چیه فلان بیسار بهمانه، یه ایرادی روش باشه که ولش بکنن تا سالم برسه دست قائم آل محمد، یعنی با همون عیبش برسه دست قائم. چرا انصار یک عیب و ایراد یه چه زندگیشون است، اون حقشون در دنیا بهشون داده نشده، لذا به امام صادق علیه السلام فکر کنم در قبط نعمانیه فرمود کسانی که رفاه دولت باطل رو چشیدن رفاه دولت حق رو نمیچشن، یعنی اونایی که در دولت طاغوت موفق بودن، همه چی داشتن، زندگی خوبی داشتن، راضی بودن، اینها در دولت حق عوض میشه اوضاعشون، چون انصار امام مهدی اصلا رفاه دولت باطل نچشیدن، چون امام مهدی کشتیشون رو معیوب کرده بوده که اینها در دولت باطل به جایی نرسن، چیزی نشن، یه عیبی درشون باشه طاغوت صرف نظر کنه ازشون. اما قضیه غلام، غلام چیه؟ میگه یکی از مقربین امام مهدی، ظاهرش هم آدم خوبیه، متدین، عامل، زحمت کشته، تبلیغ کرده، اما باطنش سیاهه، چون بیماری ابلیس داره. بیماری ابلیس چی بود؟ انا خیر من، آقا من بهتر از اینم، من باید مسئول باشم، من باید امر و نهی کنم، من باید رئیس باشم، فلانی نباید به من امر و نهی کنه، من بهتر میفهمم. سید چی اومده به ما بگه؟ اومده ما رو آدم کنه. کجا این بعضیامون؟ این دعوت رو چی فرض کردیم بعضیامون؟ دنبال چی میگردیم بعضیامون؟ به خدا قسم اینجا جاش نیست. او کسی که دنبال ریاست و دنبال امر و نهی کردن و دنبال بزرگ شدن، اینجا جاش نیست. هر کجا که بره رئیس میشه، ولی اینجا جاش نیست. اینجا جای بندگیه، اینجا جاییست که قائم آل محمد میگه من حتی لیاقت ندارم خادم شما انصار باشم. و جایی که شخص اول این دعوت اینجور حرف میزنه، افراد بیان اینو اونو تحقیر کنن و همه رو زیر سوال ببرن و به همه دستور بدن و باید چنین کرد و باید چنان کرد و به خدا قسم اشتباه اومدن بعضیا. های دعوه دعوت الله، این دعوت دعوت خداست، دعوت منیت نیست. اینجا امان با هوه، نه با من، الامان مع هوه. اینجا باید منو ذبح بکنی تا به امان برسی، به امنیت برسی. سید سلام الله علیه چی یادمون داده؟ این هر نفسه که بین یدی ربک لا تحسب نفسه که حکیما، خودت رو بین دستان خدا نهر کن، همونطور که شطور ذبح میکنن نهر میکنن، خودت رو بین دستان خدا نهر کن، خودت رو حکیم فرض نکن. نگو من میفهمم دیگران نمیفهمن، نگو برنامه که من بیدم بعد درست اون بعد انجام بشه، اگر غیر از این انجام شد نه فلان بیسار بهمان اینا نفهمیدن، اینا کار نکردن، نه این حرفا حرفای شیطانه. سید میگه کسی که این بیماری داره دا ابلیس داره، ابلیس برش مسلط شده، ظاهرش خوبه ولی این باطنش خطرناکه، این یه روزی اگر ولش نکنی، ولش بکنی شمشیر میکشه گردن حجت خدا رو میزنه، چون یاد نگرفته از خودش بگذره، تسلیم رو یاد نگرفته، اطاعت رو یاد نگرفته، خضوع و ذلت رو یاد نگرفته، گردن کشی یاد گرفته. در بین اصحاب و انصار قائم جای گردن کشی نیست، یعنی اینجا این متاع قیمتی نداره، اینجا این کالا خریدار نداره. حالا امروز دو روز سه روز جولان دادی تمام شده رفت، فردا کنار قائم آل محمد جز و 313 نفر هم که باشی تو مسجد کوفه گردنتو میزنه. میگه این منیت داره، این خودشو بهتر از دیگران فرض میکنه، این برای دیگران منمن میکنه، این برای دیگران امر و نهی میکنه. عزیزان من، فرج پشت دره، خودمونو باید اصلاح کنیم. امام آمده، ما باید بریم دیگه از این ببر. یا ما آماده ایم، هیچ چی نمونده، همه چی آماده است، منتظر شنیدن صدای پای شما تو آسمان هفتم هم. آسمان هفتم یعنی چی؟ یعنی اونجا کسی به خودش نگاه نمی کنه، همه نگاه ها به لاهوته، همه نگاه به کرسی و عرش و سرادقات، کسی خودشو نمی بینه، کسی خودش رو حکیم فرض نمی کنه، کسی خودش رو بهتر از دیگران فرض نمی کنه. فرج اینو میخواد، نه اینکه فلان قدرت و فلان حکومت و فلان شخص معروف و فلان مسئول و فلان حرفا، این بیاد مثلا ایمان بیاره. بابا دعوت قائم آلان محتاج اینا نیست، به خدا قسم به روز روزش خواهید دید که خافضت الرافعه، مثل قیامت کبراست، اونایی که بالا هستن تو یه لحظه با مخ میان زمین، میخورن زمین، آسفالت زمین میشن، و اونایی که پایینه میان بالا. قائم آل محمد محتاج زید و عمرو پتومت نیست، قائم آل محمد محتاج هیچ کی نیست. قائم آل محمد محتاج اینا نیست. قائم آل محمد 313 تا مرد صحابی میخواد که رو نفسشون پا گذاشته باشن، آماده باشن بگن ما توجهمون فقط به خداست، خودمون رو نمیبینیم. با همین 313 نفر حضرت عمود وقتی که اینا درست جمعشن کامل بشه واجب میشه، واجب علیه تغییر و قیام و اصلاح، واجب میشه برش قیام کنن. خودمون رو باید بسازیم. اینم جریان آن غلام در زمان قائم. اما جریان اون گنج چیه؟ جریان گنج اینه که میگه قائم میاد، حالا اون علمی که اهل بیت ذخیره کرده بودن و سرش رو باز نکردن و فاش نکردن قائم میاد برملا میکنه. و الحمدلله امروز سر سفره علم قائم آل محمدیم. خدا ان شاء الله توفیقمون بده. خدا وکیلی چی میخواستیم بهتر از این که ما امروز توفیق داریم که میتونیم کتاب امام رو بخونیم، کتاب امام معصوم بخونیم. ما تو حوزه 15 سال 16 سال 17 سال بعضی 20 سال، بعضی عزیزان ما 25 سال این همه کتاب خوندن، این همه فقه و اصول و تفسیر و رجال و درایه و اینا، یک ذره نورانیت و علم ندیدن تو اون کتاب. حالا تمام نور جمع شده تو این کتاب متشابه ها. خیلی باید وقت بذاریم، صد بار باید این کتاب ها رو اینقدر بخونیم تا به جانمون پیوند بخوره، حفظ بشیم، سیره عملیمون عوض بشه. خب اینم جریان گنج تا الله. اما قصه ذوالقرنین فقط بینها اهل البيت عليهم السلام في الروايات، واهم ما فيها ان ذوالقرنین في هذا الزمان هو القائم عليه السلام. سؤال امير المؤمنين ان ذوالقرنین نبيا كان ام ملكا؟ فقال لا نبيا ولا ملكا بل عبدا احب الله فاحبه ونصح لله فنصح له فبعثه الى قوم فضربوه على قرنه الأيمن فغاب عنهم ما شاء الله يغيب ثم بعثه الثانية فضربوه على قرن الأيسر فغاب عنهم ما شاء الله يغيب ثم بعثه الثالثة فمكن الله له في الأرض وفيكم مثله. جریان ذوالقرنین سید میفهمد که اهل بیت علیهم السلام مسئله ذوالقرنین و داستانش بیان کردن در روایات. مهمترین آنچه که در جریان قصه ذوالقرنین هست در این زمان اینه که ذوالقرنین این زمان قائم آل محمد. از امام علی علیه السلام در مورد ذوالقرنین سوال کردن که آیا ذوالقرنین نبی بوده یا پادشاه؟ حضرت فرمود نه نبی بوده و نه پادشاه، بلکه بنده‌ای بود که خدا را دوست داشت پس خدا هم او را دوست داشت و خیرخواه خدا بود، خدا هم برای او خیر خواست. پس خداوند ذوالقرنین را به سمت قومش مبعوث کرد. دقت کنید، یعنی رسول بوده، نبی نبود، ملک هم نبود، بلکه فرستاده بوده، مبعوثش کرده به سمت قومش. پس مردم زدن رو قرن ایمنش، رو سمت راست سرش کوبیدن، یعنی نخواستنش و کوبیدن رو فرق سرش، فرق راست سرش. پس غایب شد از آنها تا زمانی که خدا بخواد غایب باشه. سپس خداوند بار دوم اون رو مبعوث کرد، پس کوبیدن روی قرن سمت چپش، فرق سر چپش سرش. فقاب عنهم ما شاء الله یقیم، دفعه دوم مردم نخواستن و کوبیدن روی قسمت ایسر فرق سرش و باز دو مرتبه غایب شد تا زمانی که خدا هم بخواد. سپس بار سوم خداوند او را مبعوث کرد، پس برای او در زمین تمکین و قدرت ایجاد کرد. و فیکم مثله، در بین شما مثل ذوالقرنین هست. دقت کرد چی شد؟ یادتون هست که امام علیه السلام در خطبه فرمود الحمدلله الذي، خطبه قصة اللقاء فکر کنم اگر اشتباه نکنم، وقتی داستان ارتداد جماعت حیدر مشتت تعریف کرد و قبلش جریان ارتداد مؤمنین در زمان صدام به خاطر ترس از صدام اینا رو تعریف کرد، فرمود دو مرتبه ضربو على قرنی مرتين، دو بار به فرق سرم کوبیدن، دو مرتبه من رو دست رد به سینم زدن و من برگشتم به خانه خودم، تا اینکه عده‌ای آمدند که خداوند پیمان آنها را قبل از خلقت آدم قبل از خلقت این عالم گرفته بود، آنها که پیمانشون گرفته شده بود آنها آمدند. سید علا اومد، شیخ ناظم عقیلی اومد، ابو سجاد اومد، اونا رفتن سید از خونش رو بردن بیرون. فاخرجونی من بیتی و جددو لی البیعان. بله، حالا روایت امام باقر علیه السلام ببینید، امام باقر سلام الله علیه می فرماید ان ذا القرنین قد خیر بین الصحابین و اختار الدلول و ذخر لصاحبكم السعد، قال قلت و ما سعد؟ قال ما کان من صحاب فی رعد و صاعقه او برق فصاحبكم یرکب اما انه سیرکب الصحاب و یرقا فی الاسباب، اسباب السماوات و السبع، السماوات السبع و الارضین السبع، خمس عوامل و ستان خراب. می‌فرماد زرقنه بین دو تا ابر مخیر شد. گفتن ما یک ابر خدمت تو عرض کنم سعد داریم که سواری نمیده، یک ابر ذلول رام مطیع راحت. زرقنه اون ذلول رو انتخاب کرد، اون ابر سعد دشوار ذخیره شده برای صاحب شما، برای مولای شما. خب حالا این ابر سب راوی پرسه یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی هیچ ابری نیست که رعد و صاعقه و برق داشته باشه مگر اینکه قائم سوار او بشود. حالا اینه کنایه است، استعاره است، انشاءالله عزیزان یک چیزای خودشون میفهمن ازش. یعنی شدت، یعنی عذاب، یعنی الویل کل الویل من ناواهو فیکون البعث من کل وجه. بله، عبدا عنیفا خامل نسله، بنده بی رحم که زمان قیامش دیگه خدا رحم از دلش میگیره و چیزی از عذاب نمیمونه مگر اینکه بر کمر کفار وارد میکنه. فرمات هیچ ابری نیست که رعد و صاعقه و برق داشته باشه مگر اینکه صاحب شما سوارش میشه. آگاه باشید که او سوار ابرها خواهد شد، بر فراز ابرها خواهد آمد و در اسباب آسمان های افغانه و زمین های افغانه بالا خواهد رفت که پنج تاش آباد و دو تاش خرابه. دو طبقه کلن خراب میشه، سبحان الله. خب سید میفرماد این که امام علی علیه السلام فرمود و فیکم مثله، یعنی القائم که فرمود در بین شما هم یه کسی مثل ذلقرنینه، یعنی قائم. چرا حالا قائم مثل ذلقرنینه؟ دقت کنی، فانه یدعو الناس فیقولون له ارجع ابن فاطمه ثم یدعو الناس فیقولون الناس فی الثانیه فیقولون ارجع ابن فاطمه و فی الثالثه یمکنه الله من اعناقهم فیقتل فیهم حتی یرضى الله سبحانه و تعالی. قائم هم مثل ذلقرنین مردم رو دعوت میکنه، مردم بهش میگن برگرد پسر فاطمه، به واسه دیدید دیگه تو پاورقی هم هست، برگرد پسر فاطمه، 16 هزار تا فقیه تو کوفه پیشانی پینه بسته، میگن برگرد به تو نیاز نداره. خب سپس مردم رو بار دوم دعوت میکنه، باز بهش میگن برگرد پسر فاطمه. دفعه سوم خداوند قدرت قائم میدهد، تمکین میکند برای قائم از گردنهای همان مردم، پس میکشد تا جایی که خداوند راضی شود. دفعه سوم دیگه با قهر و غلبه است. و حتی یقول له احد المقربین منه انک تجفل الناس جفولا نعم و حتی یقول الناس هذا ليس من آل محمد لو كان من آل محمد لرحم و كما فرد في الروايات عنهم عليهم السلام. يا علي، میگه انقدر میکشد قائم در اون هنگامی که ببین دو دفعه حجت رو تمام کرد، دفعه سوم دیگه تمکین دارد، انقدر میکشد که در روایات هست مردم بهش میگن تو یه جوری یکی از مقربینش برمیگردش میگه یه جوری داره پاره پاره میکنی که انگار داره گوسفندا رو پاره پاره میکنی. و در روایت دیگر از بهش گفته میشه که این مرد از آل محمد نیست، اگر از آل محمد بود، از نسل فاطمه بود، رحم داشت. چرا رحم ندارد این مرد؟ بله، ابا عبدالله رو کشتید، او آمده انتقام بگیره، استثناء اون 8 ماه خدا رحم از دلش برمیداره. یا الله. همچنان که در روایت از آنها رسیده است. خب تمام شد. جمله آخر سید میفرماد ارجو ان یکون ما ذکرت نافعا للمؤمنین، امیدوارم اون چیزی که بیان کردم برای مؤمنین سودمند باشد. و ان کان فی هذه القصص الثلاث اسرار كثيره جدا لمن سلط الضوء عليها. لم اسلط الضوء، مثلا خب لم اسلط الضوء عليها، امیدوارم میگه این آنچه که بیان کردم برای مؤمنین نافع باشد. و اگرچه در این ستا قصه اسرار فراوانی است که من چراغ ننداختم روش، روشنش نکردم، فعلا همینقدر فعلا صلاح بود که گفتم. و نتیجه تلاتی اولی در مبینه ها، نتیجهی که میخواهم الان بیان بکنم اینه که این قصه های سگانه، کدوم قصه؟ قصه اصحاب کهف، دو قصه سفر موسی به مجمع البحرین، سه قصه ذوالقرنین، این سه تا قصه مرتبطتون ارتباطا وثیقا مع القائم علیه السلام و مع اصحابی و مع علامات ظهوری. این سه تا داستان ارتباط محکمی دارد با قائم آل محمد و با اصحاب قائم و با نشانه های ظهور قائم آل محمد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، حیاک الله نور عیونی. خب جریان ذوالقرنین، اینو من نالا دوستان سوال پرنم چی مد نظرتون هست؟ سید میفرماد که اون مثل قائمه که دو دفعه دست رد به سینش دادن، دفعه سوم دیگه خلاصه دعوت و طلب رحمت و اینها نیست، خداوند تمکین میدهد قائم را بر گردنهای آنها. یه نکته است در خطبه امام علیه السلام، دقت کرده عزیزان، این خطبه رو دقیقا سید سلام داره همون زمانی داره میخونه که اینها دو دفعه دست رد به سینش زدند. فکر کنم خطبه عاشوراست، خطبه محرم. امام میفرماد ای اهل عراق، اگر من رو تکذیب میکنید و با ما دشمنی میکنید و قبولمون نمیکنید، به زودی با پدرم امام مهدی برمیگردم. الذی لا یأخذ منکم الا السیف ولا یعطیکم الا السیف والموت تحت ظل السیف. امام مهدی دیگه شوخی نداره با کسی، از شما جز شمشیر تحویل نمیگیره و بر شما چیز جز شمشیر و مرگ در سایه شمشیر نمیده. درسته؟ خب دفعه اول و دوم که خب میدونیم که دفعه اول و دوم چی بوده که سید سلام الله علیه مردم رو دعوت کرده و بدع بی اهل العراق ان ابی قد ارسلنی الی الناس کافه و بدع بكم اهل العراق. میدونیم که سید سلام الله علیه دو دفعه دعوت کرد و مردم رد کردن، یعنی همون کسانی که قبولش کردن، دفعه اول از ترس صدام همه کافر شدن و برگشتن گفتن که این جادو میکنه و با نمیدونم این حرفا جادوگر و اینا تا صدام بلشون کنه. دفعه دوم هم باز در جریان حیدر مشتت گرفتار فتنه شدن و گمراهی. دفعه سوم میگه تمکین حاصل میشود برای ذوالقرنین. این سوال میپرسم عزیزان، اگه کسی میدونه اطلاعاتی داره در این باره جواب بده ممنون میشنم. خب این دفعه سوم، این کسی که دفعه سوم این کار رو میکنه مهدی اول هست یا امام مهدی صاحب الزمان سلام الله علیه؟ یعنی اون کسی که این اوصاف رو سید داره براش بیان میکنه، میفرماید که انقدر میکشد که یکی از مقربین و اصحابش میگه تو اون رو مثل گوسفند داری قربونی میکنی، و بهش میگن که این اگر از آل محمد بود یک ذره رحم میکرد. و کم آورده در روایت عنهم، این چیزی که در روایت آمده. به نظر شما این کارها رو دفعه سوم مهدی اول انجام میده یا امام مهدی سلام الله علیه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش من یه نکته که همین بخش که از کتاب متشابهات خوندیم هست میخوام با این جواب بدم. یک شبهه، نه حالا اینکه میفهم در حدیث امام مهدی بدون جنگ و خونریزی میاد، اون یه مقدار بحث در موردش، بحث مفصلی داره. اولا اون روایت ظاهرا تو مصادر روای شیعه نیست، و به لحاظ حالا اگر امام معصوم بیاد این رو تایید بکنه که خب 100% درسته و مورد اعتماده و نقل شده، یعنی این همین حدیث صادر شده از امام معصوم، ولی تا زمانی که امام معصوم در مورد چیزی نگفته نمیشه حالا اومد گفت که امام مهدی علیه السلام بدون خونریزی و جنگ میاد. حالا من میخوام بگم این روایت رو حتی اگه حالا فرض کنیم صادر شده باشه از اهل بیت که کما تزف العروس الی عرسه، اگه درست خونده باشم، حکومت و تحویل امام مهدی میدن همونطور که عروس رو در حجله تحویل داماد میدن. میخوام بگم معناش این نیست که حضرت قائم حضرت مهدی سلام الله علیه جنگ و خونریزی نداشته، بلکه حالا معناش لزوما این نیست، بله شاید مثلا داشته بعد از اون داشته باشه، ولی اون هنگامی که حکومت تحویلش میدن هنوز کسی نمیدونه که آقای مهدی صاحب الزمان تا بخواد باش به جنگه، بخواد علی شمشیر بکشه. یه توجیه داره، در حال احتمالات زیادی هست در این قضیه. اما میخوام با توجه به خود این چیزی که امام در اینجا بیان کرده یه پاسخی بدم، این نظر دوستان چیه؟ مشارکت بکنید، نظر بدید، خدا خیرتون بده. امام اینجا چی فرمودن؟ فرمودن در اون سه تا جریان، اونجایی که بچه جوان کشته شد و اونجایی که خدمت تو عرض کنم کشتی سوراخ شد و اونجایی که دیوار ساخته شد، هر ستاش به خاطر دعای مؤمنین بود، درسته؟ طلب از مؤمنین بود، امر از الله سبحانه و تعالی بود، منفذش و مجری اون هم عبد صالح بود، درسته تا اینجا؟ خب میخوام بگم در قضیه قتال هم ظاهرا شد همینطوری باشه، یعنی امر رو الله میفرسته و الله فی الخلق امام مهدی علیه السلام و او فاعل واقعا، اگرچه مردم در اون زمان شاید نشناسنش و بعدن بعد از مدتی بشناسنش، اما اون کسی که اجرا میکنه عالم علیه السلام مهدی اول احمد الحسنه، اون کسی که اسباب اینو فراهم کرده دعا کرده. احسنتم، ای که زهرا پشت در میزد صدایت بازگرد، اربعین ندبه کردیم از برایت بازگرد. انشالله اون دل سوخته و اون دعاهای مخلصانه انصار امام مهدی بوده که با جان و دل هم دارن عمل میکنن، تلاش میکنن و هم دعا میکنن. سید یه جایی در علی سالم میگه، میگه که دعا کنید، دعا تأثیر داره. ببین اینجا سید داره یه سری رو باز میکنه، یه شاه کلیدی میده، میگه اونها دعا کردن عبد صالح آمد و این دعاشون امر الهی رو اجابت کرد و تنفیذ کرد، اجرا کرد اون اجابت الهی رو. یعنی چی؟ یعنی آقا دعا بکنی عبد صالح میاد، خدا عبد صالح رو میفرسته اگر دعا بکنید. اینجا در کتاب جواب المنیر دیدم، حالا الان یادم نیست کلوم جلده، که یه شخصی که الان مؤمن ایمان آورده، یک شخص عربی به امام میگه که من چند سال قبل از اینکه با این دعوت آشنا بشم رفته بودم مکه در طواف، اونجا تضرع کردم، دعا کردم فلان حرفا و نمیتونستم شوطها رو کامل بکنم. یک مرد عرب قد بلند سبزه فلان با این اوصاف اوصاف خود سید احمد الحسن سلام الله علیه آمد و دست منو گرفت و چند دور زد و یه چیزی هم به من داد و این حرفا. کی بوده و این قضیه چی بوده؟ جالب اینه که سید سلام الله علیه چند صفحه آمده و مسائل معرفتی برایشون جواب میده ولی آخر نمیگه که اون من بودم سبحان الله. در حالی که اوصافی که داره ذکر میکنه انتهای کتاب توحیده. آره، این اوصافی که داره ذکر میکنه همه میدونن که این اوصاف مهدی اول سید احمد حسن علیه السلام هم. ولی جواب المنیر سال 22 خیلی این جالبه، این خوبه یه روزی بیم بخونیمش در موردش صحبت بکنیم، خیلی جالبه. سید آخرش هم نمیگه من بودم، فقط میگه که شما چون اونجا مخلصان خدا رو خواندی و دعا کردی خدا من یکی از اولیاشو میفرسته که اونجا مشکل تو. خیلی زیباست، یعنی ما اگر دعا بکنیم خدا مهدی اولی میفرسته برامون. علیکم السلام و رحمت الله. خدا بخلی نداره، ما اگر دعا کنیم خدا مهدی اول رو میفرسته برامون. مهدی اول فاعل مباشر، منفذ، مجریه. چرا؟ سیدی سرش یه جا بیان کرده میگه مهدی اول چون هم در کرسی هم در عرشه و کرسی یعنی قدرت یعنی حکومت، لذا مهدیین قدرت دارن حکومت میکنن، اما مهدی اول همون قدرت و حکومت رو داره و همون علم اهل بیت، چون دوازدهمین امام از نسل علی و فاطمه است. انشاءالله خدای متعال توفیق حشر و نشر با علم قائم آل محمد و یاری و نصرت امام رو به هممون عنایت بفرماید. عزیزان کسی هست که مایک بگیره پنج بزنید ممنون بشم. عذرخواهی میکنم که امروز خیلی طول کشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.